ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. سومین گروه از گروگان‌های گروه افراطی حماس آزاد شدند. با حملات اسرائیل فعالیت‌های فرودگاه دمشق متوقف شد. جو بایدن ابراز امیدواری کرد که وقفه در جنگ غزه تا آزادی زندانیان ادامه پیدا کند. شب بخیر شنونده گرامی. الهه روانشاد هستم. دعوت می‌کنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. گروه اسلامگرای حماس سومین گروه از گروگان‌های خود را روز یکشنبه در چارچوب توافق با اسرائیل آزاد کرد. گروه گروگان‌هایی که روز یکشنبه آزاد شدند در محدوده سنی 4 سال تا 84 سال بودند. بنابر بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل، 9 نفر از گروگان‌های آزاد شده تا 17 سال سن داشتند. حماس اعلام کرده که در پاسخ به موضع مسکو در جنگ غزه، یک شهروند دو تابعیتی روس اسرائیلی را نیز آزاد کرده است. به دنبال آزاد شدن گروه سوم از گروگان‌های حماس، سازمان زندان‌های اسرائیل نیز اعلام کرد که روند آزادسازی 39 زندانی فلسطینی را آغاز کرده. قرار است 4مین مبادله گروگان‌های اسرائیلی با زندانیان فلسطینی روز دوشنبه انجام شود. رسانه‌های حکومتی سوریه از حملات هوایی اسرائیل به فرودگاه بین‌المللی دمشق خبر دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، گزارش داده که فرودگاه دمشق به دلیل این حملات فعالیت خود را متوقف کرده. روزنامه حکومتی الوطن نیز خبر داده که پروازها به مقصد دمشق به فرودگاه‌های شهرهای حلب و لازقیه هدایت شدند. رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرده که وقفه در جنگ غزه تا آزادی زندانیان ادامه پیدا کند. جو بایدن در این حال تایید کرد که یک دختر بچه 4 ساله آمریکایی که گروگان گروه افراطی حماس بوده، امروز یکشنبه آزاد شده است. رئیس جمهوری آمریکا با اعلام اینکه تا ساعتی دیگر با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، تلفنی گفتگو خواهد کرد، گفت که هدفش ادامه وقفه در جنگ است. طبق توافق اسرائیل و گروه حماس که با میانجیگری قطر، مصر و آمریکا صورت گرفته، توقف در جنگ غزه که از جمعه آغاز شده تنها به مدت 4 روز ادامه خواهد یافت. و اما به دنبال انتشار بخشنامه محرمانه وزیر کشور جمهوری اسلامی در روزنامه اعتماد، دادستانی تهران علیه این روزنامه اعلام جرم کرد. بخشنامه‌ای که به موضوع برخورد با بی‌حجابی اختصاص دارد. بر اساس تصاویری که روزنامه اعتماد منتشر کرده، احمد وحیدی 9 خرداد ماه با صدور این بخشنامه از برخی نهادها از جمله شهرداری و متروی تهران خواستار برخورد با افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند شده است. اما به گفته تحلیلگران، بر اساس قانون مرتبط با مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری، دادستانی تهران نمی تواند علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کند، چرا که وزیر کشور میباید نخست شکایتی ارائه میکرد. محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری در ایران و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا میگوید نمیتوان مهر محرمانه بر نامه‌ای زد و آن را سری قلمداد کرد.
اشکال بالاتر از این قضایا هست. این قوانین نباید در تضاد و مغایرت با قانون اساسی باشد. اصل 168 قانون اساسی میگوید به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در محاکم عمومی دادگستری به صورت علنی رسیدگی میشود. بنابراین هر قانونی که مغایر این نوشته شود، اون قانون از درجه اعتبار ساقطه و نمیشود اسم آن مصوبه رو قانون گذاشت. محاکم دادگستری روشن هست، در اصول قانون اساسی تعریف شده، یعنی شامل محاکم انقلاب و ویژه روحانیت نمیشه، اونا مغایر قانون اساسی و غیر قانونی هستند. اما باید با حضور هیئت منصفه باشد. مقصود از هیئت منصفه، هیئت منصفه مردمی است، نه هیئت منصفه حکومتی عمال رژیم در اون شرکت بکنند، و باید به صورت علنی باشد. این چارچوب اصل 168 قانون اساسی هست. با این توضیحی که من خدمتتون عرض کردم، دادستان میتواند در محکمه صالحه قضایی که عرض کردم بیان ادعا بکند، نه اعلام جرم، نه شکایت. جرائم سیاسی و جرائم مطبوعاتی احتیاج به تحقیقات مقدماتی ندارد. چه در جرائم مطبوعاتی که مورد نظر شما هست، به محض درج عمل مجرمانه جرم به وقوع پیوسته و احتیاج دیگه به کشف حقیقت نیست که تحقیقات مقدماتی زیر نظر دادستان به وسیله بازپرس به عمل بیاید. بنابراین دادستان میتواند بیان ادعا بکنه و اون کسانی هم که متضرر از جرم هستند میتوانند شکایت بکنند به محاکم عمومی دادگستری.
آقای سیف زاده، مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، چیزی که دانستنش برای عموم مردم لازمه قابل طبقه بندی به عنوان اسرار عمومی نمیشه و انتشارش قاعدتاً باید الزامی باشه. چگونه است که چنین سندی بسیار محرمانه تلقی میشه؟
ببینید، هر کدوم از اینها رو قانونگذار تعریف کرده که چه شرایطی داره. ما نمیتوانیم یک نامه که مینویسیم مهر محرمانه روش بزنیم و بعد بگیم که اینو کسی نمیتونه منتشر بکنه. باید شرایط اون نامه محرمانه رو داشته باشه. بنابراین اگر اون شرایط رو داشته باشه و روزنامه اون رو منتشر بکنه، وزارت کشور میتواند اطلاع بده به مرجع صالح قضایی. این اصل 168 قانون اساسی متاسفانه از زمان تصویب تا به حال به درستی اجرا نشده. ما امیدواریم که این مطابق این اصل که اصل خوب بیام هست، به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به درستی و مطابق این اصل 168 رسیدگی بشه.
از نظر شما که این سند رو خوندید، آیا اون رو باید محرمانه تلقی کرد؟ فقط میخوام از شما بپرسم، خب مردم نباید در جریان اون قرار بگیرن؟
هر قانونی اصل بر این است که باید منتشر بشه و به اطلاع عموم برسه. بر همین است که وقتی قانونی شرایط تقنینی خودش رو طی کرد که به رئیس جمهور ابلاغ میشه، قبل از اون باید منتشر بشه در روزنامه رسمی و روزنامه های کثیرالانتشار. این به این معناست که تمام مردم باید مطلع بشن. این مطلب در مورد حجاب بانان حتما باید به اطلاع عموم برسه و این موضوع به تنهایی واجد صفت محرمانه نیست.
اما شما مرتب به قانون اشاره میکنید، این یک بخشنامه است که میخواد از مسئولان که چنین رفتار کنند، اون تا جهت میتونه محرمانه تلقی بشه؟
بخشنامه مطلقا نمیتواند جای قانون رو بگیره و در تعارض با قانون هیچ ارزشی نداره. همچنان که قانون در مغایرت با قانون اساسی ارزشی نداره. البته من جزو حقوقدانهایی هستم که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو که به موجب دو میثاق بین المللی در سال 54 تصویب شده، هر جا تعارض و تناقضی وجود داشته باشه یا ابهام و اجمالی، باید به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق این توجه بشه و تمام این قوانین باید تضاد و مغایرتاش با اون مرتفع بشه.
به دنبال انتشار بخشنامه محرمانه وزیر کشور جمهوری اسلامی در روزنامه اعتماد، دادستانی تهران علیه این روزنامه اعلام جرم کرد و محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری در ایران و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر، گفتگوی رادیو فردا رو با اون میشنیدید که میگفت با یک مهر محرمانه نمیتوان نامه یا بخشنامه‌ای که شرایط لازم را ندارد محرمانه کرد. و اما سه اقتصاددان در ایران، مسعود نیلی، داوود سوری و زهرا کاویانی، ضمن انتقاد از شیوه حکمرانی اقتصادی حکومت ایران در 4 دهه گذشته اعلام کردند در زمینه کاهش فقر نه تنها دستاورد ویژه‌ای به دست نیامده است، بلکه در سال 1402 خورشیدی حدود 30% از جمعیت کشور به زیر خط فقر رفته است. این اظهارات در حالی است که ابراهیم رئیسی مدعی است که ایران در حال حاضر دارای رشد اقتصادی، ثبات در سیاست داخلی و پویایی سیاست خارجی است. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بر اساس روایت سه اقتصاددان در ایران، حدود 30% جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. مسعود نیلی، داوود سوری و زهرا کاویانی، سه اقتصاددان شناخته شده در ایران، در نشستی با عنوان مسئولیت اجتماعی و وظایف دولت‌ها که با میزبانی وبسایت فردای اقتصاد انجام گرفته، با انتقاد از 14 شیوه حکمرانی اقتصادی در جمهوری اسلامی، جملگی معتقدند در زمینه کاهش فقر دستاورد ویژه‌ای به دست نیامده است. در این میزه گرد، مسعود نیلی اقتصاددان سیاست‌گذاری‌های دولت‌های جمهوری اسلامی در کاهش فقر را نادرست خوانده و معتقد است ضعف در اقتصاد کلان از یک سو و اتخاذ شیوه‌های نادرست در حمایت از فقرا نه تنها یک نظام تأمین اجتماعی به وجود نیاورده، بلکه به گفته او بر ضد فقرا عمل کرده است. داوود سوری، دیگر اقتصاددان، نیز معتقد است در 14 دهه گذشته سرمایه‌های انسانی و محیط زیست از بین رفته و شرایط به گونه‌ای شده که به گفته او 60% فقرا در ایران را افراد شاغل جوان و تحصیل کرده تشکیل می‌دهند. در این میزگرد، زهرا کاویانی، پژوهشگر اقتصادی، هم با اشاره به سیاست‌های نادرست دولت‌های جمهوری اسلامی در حوزه آموزش و تأثیر منفی آن در بازدهی اقتصادی، معتقد است فقر و نابرابری فعلی در ایران با آنچه که در آرمان‌های اولیه انقلاب 57 وعده داده شد خیلی فاصله دارد. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در ارزیابی اظهارات مطرح شده این اقتصاددانان به رادیو فردا میگوید:
طبیعی است وقتی سرمایه گذاری در اقتصاد صورت نمیگیره به خاطر اینکه منابع تلف میشه به شکل رانتی یا به شکل فساد گسترده بین مدیران یا حتی مصارفی که به هر حال در چارچوب جنگ های منطقه‌ای میشه، منابعی باقی نمیمانه که سرمایه گذاری بشه، در نتیجه تولید مشاغل جدید انجام نمیگیره و رشد اقتصادی هم به اندازه کافی نخواهد بود. و طبیعی است که در نبود سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری کافی و رشد کافی و به شکل مداوم، هم بیکاری افزایش پیدا میکنه، هم مشاغل جدید ایجاد نمیشه و طبیعی است که پیامد اون فقر خواهد بود.
به اعتقاد تحلیلگران، یکی از ویژگی‌های خاص خط فقر در ایران سرعتی است که این معضل در این کشور به خود گرفته است، به طوری که فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و رئیس مؤسسه دین و اقتصاد، در این باره شهریور ماه امسال گفته بود که بر اساس داده‌های رسمی تقریباً 1 نفر از هر 3 ایرانی به معنای مطلق فقیر است و برای نخستین بار در 100 سال گذشته، در زمان کمتر از 3 سال، جمعیت فقیر ایران 2 برابر می شود. رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره چرایی سرعت بالای خط فقر در ایران به رادیو فردا می گوید:
این در حالیه که تا پیش از این عموما افرادی فقیر حساب می شدن که شغلی نداشتن و درآمد ماهانه اونها یا صفر بود یا در حداقل ممکن قرار داشت، اما الان متاسفانه بخش زیادی از جامعه ایرانی، کارگران و کارمندان، حتی در زمره فقرا قرار دارن و دلیل اصلی این اتفاق هم اینه که تورمی که ما حاصل از سیاست‌های دولت داریم مشاهده می کنیم گونه ای شده که حقوق دریافتی این قشر پاسخگوی نیازهای حداقلی اونها برای تامین معیشتشون نیست. توجه داشته باشیم خط فقر در ایران 20 میلیون تومان اعلام شده، اما حداقل حقوق دریافتی که یک کارگر متأهل و دارای فرزند دریافت میکنه به 9 میلیون تومان هم نمیرسه. کارمندان هم به طور متوسط یک چیزی حدود 10 11 میلیون تومان دریافتی دارن. بنابراین طبیعیه که بخش عمده ای از مردم ایران به زیر خط فقر کوچ کرده باشن. فراموش نکنیم این 30% آماریه که کارشناسان و نهادهای رسمی دارن اعلام میکنن، ولی آنچه که در جامعه مشاهده میشه، به باور من 50% مردم زیر خط فقر هستن و اون 30% زیر خط مطلق فقر قرار دارن.
افزایش تورم و بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید خانوار در کنار عدم حمایت واقعی دولت از افراد کم درآمد و عدم افزایش عادلانه دستمزدها سبب افزایش جمعیت زیر خط فقر و همچنین افزایش شاخص فلاکت در ایران شده است.
از رضا جمالی میشنیدیم. عزیزان، در فرصت بسیار کوتاهی که باقی مونده سر خط چند خبر رو بشنوید. نرگس محمدی در نامه از زندان اوین اعدام محمد زهروند و حمید رضا آذری را محکوم کرد. پدر و مادر میلاد زهروند پس از خاکسپاری این جوان اعدام شده بازداشت شدند و وزارت اطلاعات مادر و پدر حامد اسماعیلیون را ممنوع الخروج کرده است. برای خبرهای بیشتر و کاملتر سری بزنید به رادیو فردا.com. رادیو فردا.com.